مرور تاریخ این سرزمین حداقل تو نیم قرن گذشته پندآموزه. این کشور مسیر سختی رو برای تحول و آرمان‌خواهی طی کرده و تا امروز انسان‌های بسیار بسیار زیادی در این مسیر از خود گذشتگی کردند. وقایع انقلاب اسلامی رو به یاد بیارید که چه مسیری طی شد. در بعد از اون دوران دفاع مقدس رو به یاد بیارید که چه ها بر این سرزمین گذشت. خلاصه این که برای اطلاع این کشور و نام ایران انسانهای شریفی دل به آسمون دادن و رخ در نقاب خاک کشیدن. یادآوری این برای هر ایرانی وطن پرستی جزء ملزوماته که بدونیم جایی که در اون ایستادیم با آسونی به دست نیومده و برای احتزاز این پرچم در آسمان آبی این خاک گردنه های پرپیچ و خمی طی شده. سلام، شما قرار 71مین پادکست یا پادپخش خط دیدار رو بشنوید. خیلی خوش اومدید، لطفاً همراه خط دیدار باشید. سی و یکم شهریور ماه سال روز تجاوز عراق به ایران سرآغاز هفته‌ای به نام هفته دفاع مقدس. هر سال جمعی از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس در یکی از روزهای این هفته به دیدار رهبر انقلاب میرن. تو این خط دیدار قرار این اتفاق در سال 1403 رو براتون روایت کنم. در رابطه با دفاع مقدس موضوعات فراوانی وجود داره که جای کار کردن و تبیین بسیار داره. رهبر انقلاب در این دیدار دو موضوع رو برجسته کردند و به اهمیت اون پرداختن. اول اینکه چرا جنگ 8 سال طول کشید و دوم لزوم ارائه گزارش در دوران دفاع مقدس. در رابطه با موضوع اول، وقتی صدام جنگ رو آغاز کرد و رسماً تجاوز به ایران آغاز شد، پیشانی یا بهتر بگم نیروی میدانی صدام بود. اما این صدام عقبه‌ای داشت که خب اصلاً به تحریک و تطمیع همونها برای همسایه خودش دندون تیز کرده بود. سردمداران اون روز نظم جهانی اگر انگیزشون بیشتر از صدام نبود، کمتر هم نبود و به نوعی دست اونها از آستین صدام بیرون اومد. حالا چرا؟ وقتی گفتمان رسمی انقلاب اسلامی مطرح شد، سردمداران دنیا خطر برهم خوردن نظمی رو که خودشون در دنیا برپا کرده بودند رو احساس کردند. نظامی نوپا حرفهایی میزد که برای اونها غیر قابل تحمل بود.
علت این بود که در این نقطه حساس دنیا یک انقلاب مردمی بی‌نظیر به وجود آمده بود و تفکر نوینی رو برای اداره جهان ارائه کرده بود. نظم حاکم اون روز بر جهان این تفکر نوین رو نمیتوانست تحمل کنه. مثلا این
تا قبل از زدن این حرف‌های جدید، نظام جهان بر پایه دو چیز بود: سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. حالا کسی حرف و طرحی نو در انداخته بود و خطر برهم خوردن این بازی به شدت احساس می شد. این حرف هم حرف جدیدی بود که به سرعت و در اندک زمانی در جهان و ملت‌های مختلف شنیده شد. نظام سلطه با همین واهمه که خطر جهانی شدنش هم می رفت، نیاز به کسی داشت که اون رو مثل یک درنده خو به جان این باور نو در گرفته بندازه. چه کسی بهتر از صدام؟ هم همسایه ایران بود، هم جاه طلب، قدرت طلب و تمام. به همین سادگی جنگ سختی برای ایران آغاز شد. حرف انقلاب اسلامی در اون روز یک تاکتیک سیاسی برای مقبولیت یا مشروعیت اجتماعی و بین المللی نبود. اگر امروز هم این گفتمان رو واکاوی کنیم، حرف همون حرف ابتدایی انقلابه. ما با نظام سلطه مخالفیم.
اون صدایی که با صراحت در قبال نظم غلط جهانی بلند شد، صدای انقلاب اسلامی بود. مرکزش هم ایران اسلامی بود. باش مخالف بودن. اون روز هم مخالف بودن. روز هم مخالف بودن. مسئله اینه. اون روز انگیزه حمله به مرزهای ایران شد. امروز اون جرأت رو دیگه ندارن. جور دیگه ای مشغول موزیگری و مشغول دشمنی کردن و عناده.
شنیده شدن پیام انقلاب ایران از جانب ملت‌های جهان از دو منظر مورد توجه، یکی جنبه سیاسی این اتفاق و دیگری جنبه‌های معنوی. این که باید در مقابل نظم غلط جهانی ایستاد، جاذبه ای سیاسی داره که همه ملت‌ها ولو اینکه دولت‌هاشون چنین باوری نداشته باشند رو جذب این گفتمان می‌کنه. از جهتی در دنیایی هم که حقیقت و حقیقت‌خواهی یا شنیده نمی‌شه یا خریدار نداره، بروز این باور یک دلگرمی معنوی به وجود میاره. گزارش جنگ موضوع دومی بود که رهبر انقلاب به اون پرداختند. گزارش درباره جنگ رو میشه دو جور تقسیم بندی کرد: گزارش‌های توصیفی و گزارش‌های تبیینی. گزارش‌های توصیفی مثل اینکه جنگ چطور آغاز شد، چطور ادامه پیدا کرد، یا اینکه چرا معادلات نظامی جنگی در کنار عدم توازن پشتیبانی‌ها و تجهیزات دو طرف نتیجه غیر قابل پیش‌بینی رو رقم زد و ایرانی که حتی یک ماه هم به نظر نمی اومد که بتونه مقاومت کنه، 8 سال مقابل این تهاجم جانانه ایستاد.
همین نیروی کمتوان از بعد از حدود 1 سال از شروع جنگ فتوحات و درخشش های خودش رو نشان داد. پی در پی ضربات مهلک بر اون ارتش مجهز و پولدار و برخوردار از همه پشتیبانی ها وارد کرد. آخرش هم بعد از 8 سال با سرفکندگی اون ارتش رو از مرزها بیرون.
در نوع دیگری از گزارش، یعنی تبیینی، که خب از نوع قبلی هم مهمتره، باید به این موضوع پرداخته بشه که نبردی که ایران درگیرش بود تنها برای دفاع از کیان و خاک و سرزمین نبود. بیش از همه اینها نبرد بر سر پایداری ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی بود.
مسئله این جنگ بالاتر بود از این حرفا. دفاع از اسلام بود، عمل کردن به دستور قرآن بود. این جنگ در مسیری قرار داشت که به اون مسیر در تعبیرات دینی و ادبیات دینی گفته می شود جهاد فی سبیل الله. دفاع مقدس جهاد فی سبیل الله بود.
امروز سالها پس از دفاع مقدس در بخشی از جهان اتفاقهایی مشابه جنگ تحمیلی ایران در حال وقوعه. باز هم کشوری به دست خبیث‌ترین و شقی‌ترین افراد غصب شده و ملتی برای آزادی سرزمینش از قید این بند دست از جان شسته. قاعدتاً برای هر مسلمانی، بلکه هر انسان آزاده‌ای، واجبه که در این مسیر تمام تلاشش رو بکنه که این مهم اتفاق بیفته و فلسطین به صاحبان اصلیش بازگرده.
اینجا یک حرکت الهی داره انجام میگیره. مردم فلسطین و غزه که دارن مجاهدت میکنن به معنای واقعی کلمه، در واقع دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اون کسانی که به اینها کمک میکنن، کمک به جهاد فی سبیل الله میکنن. حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله.
این نبرد شباهت‌های بسیاری با دفاع مقدس ما داره. یکیش رو اگر بخوام بگم و نتیجه بگیرم، همونطوری که نبرد نابرابر ایران با یک غیرت اسلامی پیروزمندانه به پایان رسید و صدام دستاوردی نداشت، نبرد امروز فلسطین و مقاومت هم سرانجام با همه نابرابری‌های فاحش تسلیحاتی و حمایت‌های آمریکا نتیجه‌ای برای اسرائیل نخواهد داشت و پیروز نهایی مقاومت فلسطین و حزب الله.
مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
پرچم سرنگ ایران در تمام این سالها از دفاع مقدس تا همین امروز با فداکاری ها و مجاهدت ها بالا مونده. خیلی ها از جان عزیز گذشتن که این پرچم بالا بمونه. ایران و ایرانی که برای این سربلندی هزینه های بسیاری داده، حالا هم نمیپذیره اگر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی غیر از این مسیر رو بره.
این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته بشه. باید مراقبت کرد. همه موظفن. در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد. در صدا و سیما باید مراقبت کرد. در مطبوعات باید مراقبت کرد. در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جووناست باید مراقبت کرد.
از همراهیتون با این بخش از خط دیدار بسیار ممنونم. برای سربلندی ایران عزیزمون دعا کنیم. امیدوارم بهترین ها اتفاق بیفته. با امید دیدار و خدا نگهدار.